بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
احمد الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو فوز في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح. من دمي يا ولو طلق ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقر في ذمة الزوج. فرمودن که تفویض مهر هم جایز است، همینطوری که تفویض البوز یعنی تزویج به عقد دائم بدون مهر، یا تصریح به این که مهر ندارد یا مطلق، اسمش تفویض البوز است. تفویض المهر هم جایز است، یعنی واگذار کنن به یکی از این دو، در سالسش محل خلاف، یا بگن که زوجت که نفسی مثلا الا ان تحکم به ما شئت یا به ما شئتو، اونم بگه قبل. اون وقت اسم اونی که واگذار بو شده اسمش رو بزنن حاکم، هر که حکومت. اگه مرد رو حاکم قرار دادن، باید که اقل مای تمول اقلن باشه. زن را حاکم قرار دادن، از مهر سنه تجاوز نکنه. و این در زمینه ایست که طلاق نبد نده. طلاق نده و هرچه که حکومت کرد بعد دخول مستقر میشه. و اما اگر چانچه طلاق داد، اگر حاکم تعیین کرده بود، یعنی اونی که حکم قرارش دادن تعیین کرده، خب طلاق بدد نصف همونی که تعیین کرده دیگه. اونی که حاکم تعیین کرده، طلاق قبل دخول منصف مهره، چه مهر در ضمن انشاء عقد تعیین شده باشد، چه بعدن اون کسی رو که حکم قرار دادن یا زوج و زوجه او تعیین کنه. و اگه آمد و پیش آمد کرد این کسی را که حکم قرار دادن، خودش از دنیا رفت قبل از آنه که تعیین بکند، از دنیا رفت، می فهمان روایت شده است که ان لها المتعه، این داخل در اون آیه ای که دیروز فرمودن که فمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، اینجا متعه است به اینکه ذکر مرد در حین عقد نشده، بعدن هم که هنوز تعیین نشده از دنیا رفته، این حکم قسم اولی را پیدا میکنه که تفویض البوز میشد به اصطلاح. اون وقت این متعه باید بدهد بنابر روایتی. حالا آیا این روایت مطابق قاعده است یا برخلاف قاعده است؟ اون آیه شریفه دارد که بله، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فریضه، اگر زنها را طلاق بدید مادامی که مس نکردید، و یا اینکه و از اون طرف هم فرض تعیین نکردید، یعنی مهریه براش ذکر نکردید، عیبی ندارد. لکن اگر طلاق داد، متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، و اون است که از اول فرض نکردن، نه فرضش را واگذار به این کردن، این وقت فل جمله صدق فرض میکنه و از اون طرف چون تعیین نشده وقت مجرد تحکیم و حکم قرار دادن اسمش فرض نیست وقت مت اوهنه شاملش میشه. لذا مصنف کتب فل مرویو ان لها المتعه، خودش فتوا نداده. میفهمند که ولو طلق قبل الدخول فنصف ما یحکم به الحاکم، این حاکم در اینجا مراد حاکم شهر نی قاضی مثلا، نه همون را که حکم قرار دادن، گفتن هرچه تو گفتی یا هرچه من گفتم، اگر طلاق بدهد قبل دخول نصف اونچه که حکم میکند به او حاکم، خود در زن که معلومه که حاکم باشد مهر سنت تجاوز نمی کند، نصف مهر سنت و مردم هرچه تنکر نصف او. شما برای طلق قبل دخول فنصف ما یحکم به الحاکم لأن ذالک هو الفرض الذی ینتصف بالطلاق، به جهتی که اون نصف ما یحکم همون اون فرضی است که انتصاف پیدا میکند به سبب طلاق، یعنی نصف میشد. همینطوری که مهر اولی در حین انشاء معین کردن نصف میشد، بعدن هم که تعیین میکنه اونم نصف میشه. سبع اون وقع الحکم قبل طلاق، چه حکم حاکم یعنی این حکم قبل از طلاق واقع شده باشد هم بعده. و کذا لو طلقه ها، اگر طلاق بده از زوج زوجه را بعد دخول لازم الحاکم حاکمه الفرض، لازم می شود حاکم را الفرض، یا لازم می شود حاکم، لازم از حاکم را فرض. بله، یعنی اگر آمد و بعد از آنه که دخول محقق شد این عرض کنم که طلاق داد، خب اون چی که بله چیز است حاکم باید که حکم بکنه دیگه. دخول که محقق شده مهر مستقر میشه، بفرض اون مهرشون تعیین نکردن لازم میشد که این تعیین بکند، لازم الحاکم الفرض، لازم از حاکم را فرض. و استقرار فی ذمه زوج، استقرار پیدا میکند در ذمه زوج اون چی که حاکم، چه خود زوج باشد چه زوجه، اون چی که حاکم فرض بکند تمامش مستقر میشه چون دخول محقق شده. ولو مات الحاکمو قبل دخول، اگه اون را که حکم در تعیین مهر قرار دادن مرد قبل از آنه که دخول بکند و قبل از آنه که حکم بکند، فالمرویو فی صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن علا حکمها و حکمهی، مردی تزوج کرده است زنی را بر حکم اون زن یا بر حکم اون مرد، فمات او ماتت، پس اون مرد مرد یا این زن مرد قبل دخول، فمود ان لها المتعت والمیراث ولا مهر لها، حضرت فمود برای او متعه است و برای او میراث هم هست. یعنی در ارث تعیین مهر و دخول و اینا شرط نیست، در مسئله ارث مجرد العقد کفایت میکنه. کسی مثلا عقد ازدواج خونده زفاف نکرده، یکی از اینا از دنیا رفت، اون یکی ارثش رو میبره. اگر زن از دنیا رفت این نصف مال او مال این میشه، اگر مرد از دنیا رفت ربع مال این ارث زن است. این در ارث دخول شرط نیست، در استقرار المهر دخول شرطه. لذا میفهمان که ان لها المتعت و ان لها المتعت و المیراث، برای اون زن هست متعه و میراث، ولا مهر لها، مهریه دیگه نداره. بله، متعه یعنی فمت اوهن علی الموسی، یعنی یه چیزی بهش بدن که مایه، همون که فرمودن که غنی چقدر و متوسط چقدر و فقیر چقدر. و یؤیده ان مهر المثل لا یجب الا مع الدخول، تأیید میکند این مطلب را که روایت وارد شده که مهر المثل واجب نمیشود مگر با دخول. اگر مهر مسمى هم در کار نیست، میخوان مهر المثل بدهن، استقرار مهر المثل وابستگی به دخول داره، پس قبل دخول مهر المثل هم در کار نیست، همون متعه. ولم یحصل و فرض این است که حاصل نشده از دخول، ولا مسما، مسما هم که نبوده از اول، ولا یجوز اخلاء النکاح. از اون طرف بگیم خب نه مهر المثل نه مهر المسما، حالا که این از دنیا رفت اون یکی هم بره خونهشون تموم شد دیگه، میفهمون نه، تقریبا مورد تسالم است که نکاح نمیشد خالی از مهر باشد. ولا یجوز اخلاء النکاح عن مهر، به هیچ وجه مثلا مهر نه متع نه فلان این نمیشه. فیجب المتع، چرا؟ ازلا رابعه، یا مهر المسماست که فرض این است که نیست، یا مهر المثل که مهر المثل از کنم که دخول شرطشه، و یا متع است شق چهارم دیگه نداره بگیم، و یا هیچی دیگه نداره. این یک بیان مدلول برای توجیه روایت. و قیل یثبت لها مهر المثل، گفته شده است که نه، ثابت می شود برای این زنی که قبل از حکم اون حکم یکی از اینا از دنیا رفته، اون حاکم از دنیا رفته، مهر المثل باید بگیرد. لانه اگه خودش حکم بود و از دنیا رفت، مهر المثلش را باید به ورثش بده. اگه شوهرش حکم بود و از دنیا رفت، مهر المثلش را به خودش بدن. و قیل یثبت لها مهر المثل لان اون مهر المثل قیمت المعوض، مهر المثل قیمت دخول نی، قیمت معوضه، معوضش نفس العقد. همین اندازه که این زن حاضر شده است که عقدش را بخونن، این خودش عوض دارد. نمیشد که یه زنی مجانی حاضر بشد که عقدش را بخونن. بله، لانه یعنی مجانی واقعی به حسب صورت تفویض مانی ندارد، لیکن به حسب واقع در نظر شهر این حضور این برای این کار هیچ ارزشی نداشته باشد، این گیره میگه نمیشه. لانه قیمت المعوض حیث لم یتعین غیره، اون جاهایی که تعیین نشده است غیر از مهر غیر مهر المثل. این یک دلیلش که مهر المثل ثابته، بزنید که این قیمت معوضه، در صورتی که اون مهر غیر مهر المثل تعیین نکرده باشن، یعنی مسما نباشه. ولان المهر مذکورون مذکورون، دلیل دومش هست که مهر را اسمش را بردن، بفض مجهوله، تعیین نشده. یه دفعه این است که تفویض البزعه، او مهر اسمش را بردنش ده، اما اینجا تفویض المهره، یعنی مهر دارد اما مجهوله. غایته انه مجهول، منتهای این میشه که مجهول باشد. فاذا تعذرت معرفت اون مجهول وجب الرجوع الی مهر المثل. اینم فرمایش قیله. شهید ثانی میفهمان و هوه، یعنی این قول قیله غیر مسموع فی مقابلت نص صحیح، این شنیده نباید بشد، اعتنا نباید بشد به این استدلالات در مقابل نص صحیح که الان فرمودن محمد بن حسن به طریق صحیح نقل کرده. ولا فرق مع موت الحاکمه بین موت المحکوم علیه معه و عدمه، فرقی نیست در صورتی که اونی که حکم است بمیرد، محکوم علیه هم بمیرد، پیش آمد بکنن هر دوشون از دنیا بود، خونور اصحا باید این و مسائل رو رسیدگی بکنن. ولا فرق با موت حاکم، فرقی نیست بین این که محکومون علیه هم با اون حاکم از دنیا برود و یا نه. چرا؟ عملا به اطلاق نص صحیحه محمد مسلم، خب این فرضیه بود، نه اینکه واقع شده باشه. ببینید اونی که واقع شده یکیش واقع شده، تا اینجا فرض کرده یا این مرد یا اون مرد، مثلا اینجوری عرض کنم که یا این حکم بوده یا اون حکم بوده، اینا فرضیه است. اما اونی که واقع شده یکی از ایناست. و اون وقت اینی که میگه که علا حکمه ها او حکمهی فماتت او ماته، این شامل میشود همه صور را، اطلاق نص شامل میشود که اون یکی هم بمیرد همراه این یا اون یکی زنده باشد. ولو مات المحکوم علیه وحده، اما اونی که محکومون علیه، یعنی حاکم که بنابود تعیین کند مهر را، زنده است، اما اون یکی از دنیا را، فلل حاکمه الحکم، بازم حاکم حکمش ساقط نمیشد، بفض منتقل به ورثه اون محکوم علیه میشد. از لا یشترط حضور المحکوم علیه، زیرا که در حکم حاکم، در حکم این حکم شرط نیست حضور محکوم علیه. حاکم که میگه مهرش مثلا اینقدر باشد، محکوم علیه لازم نیست حاضر بشد و قبول بش قبول بکنه. ببین قبولش رو تعیین حکم قرار دادن دیگه. ازلای شرط حضور محکوم علیه انده یعنی اندال حاکم و تفویض الیه قد لازم بالعقد تفویض به سوی حاکم آن که به تحقیق لازم شده به مجرد عقد در ضمن عقود لازمه شروط هم لازم الوفا میشه. شروط ابتداییه مثلا من میگم اینجا هستم تا شما بیایید، خیلی خوب شما رفتید بعد یکی من را صدا کرد، واجب نیست که بمونم تا جایی زادم بره، به جای اینکه در ضمن عقد شرط نشد. اما اگه گفتن که یک سیر نبات به شما میفروشیم به شرط اینکه اینجا بمونید تا من بیام، اینجا واجبه بمونم مادام که ضرورت ندارد المؤمنون در شروطهم ماله، اون وقت اینجا در ضمن عقد شرط کرده، گفته است که به ازدواج دخوا عقد نکاح از جمله خاص جمع‌ترین عقود لازم عقد نکاح دیگه، میگه من خودم را به ازدواج دخوا نیاوردم به شرط اینکه تو هرچه حکم کردی یا به شرط اینکه من هرچه حکم کردم، این به شرط اینکه لازم الوفا و این به واسطه موت او و عدم حضور او از بین نمی‌رود و تفویض به سوی اون حاکم قد لازم بالعقد چون در ضمن عقد لازم بود، فلا یبطل به موت المحکوم علیه پس باطل نمی شود این تفویض به سبب موت محکوم علیه، مثل سایر شروط مثلا. ولی اصالت شک هم بکنیم اصالت بقائه استصحاب میکنیم بقائه حکم تفویض را یعنی جواز تعیین را و نسو لا یا آرزهو نسم که صحیحه محمد بن حسن بود معارضه با این نداره و ربما گیره به انهو معموت الحاکم لا شیعه، گفتن اگر حاکم بمیرد دیگه حاکم که موضوع منتفی شد، مثل فرض نماید که میتی را که میخوان کفن کنن تو رود خونه آب آمد بردش، خب دیگه کفن ساقط میشه دیگه کفن میت اینجا میگه حاکم باید حکم بکنن، حاکم هم مرد خب دیگه تکی ساقط ایشون میفهمان ضعیف هم یه هفت درست نیست و ربما قیله به انهو مع موت الحاکم لا شیعه و هو ضعیف، به جهتی که موت حاکم اون حکم حاکم را از بین نمی برد، اون وقت عرض کنم که حکمش به قوه خودش باقیه. خب ولو مات احد الزوجین مع تفویض البزء قبل الدخول فلا شیعه، در فرض اولی که دیروز پریروز خوندیم فرمودن تفویض بزء بکند، یعنی بگد من خودم را به ازدواج تو در آوردم بدون مهر یا اسمی از مهر نبه، هر دوش تفویض بزه. حالا اگر اینا دخول میکرد خب مهر المثل بر ذمه‌اش مستقر بود، اما قبل از دخول آمد و عرض کنم که مرد، یکی از این زوجین از دنیا رفتن، خب فرض نیست که از اول تفویض بز کرده، حکم تعیین نکرده که تعیین کن، گفته اصلا نمیخواد مهر نمیخواد و حالا دیگه مهری بده کار نیست، اگه قبل از دخول مرد دیگه اینجا هیچی نیست، موت عام در کار نیست. ولو مات احد الزوجین با تفویض بوز قبل از دخول فلا شیعه، چرا؟ لرضا هما به غیر محرم، این یکی ولی صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام عبید الله ابن علی حلبی فی المتوفا عنها زوجها قبل از دخول، میگه از امام صادق سلام الله علیه سؤال شد در اون زنی که شوهرش وفات کرده، فی المتوفا عنها یعنی مرعی که توفی کرده از اون مرعی زوجش، یعنی زوجش از دنیا رفته قبل دخول، حضرت فرمود امکان فرض لها مهرا، اگه فرض کرده اون مقرر معین کرده برای اون مهری را فلها، و این لم یکن فرض مهرن برای او و این لم یکن فرض مهرن لها فلا مهر لها، پس مهری برای اونی میشمان و هازام ملاخ را ففیه ظاهرن، در این مثلا اختلافی به حسب ظاهر دیده نشده. خب حالا فروعی در مسئله مهر هست و هنا مسائل عشرون و مسائلو باید گفت بله غیر منصرف و هنا مسائل عشرون یعنی مسائل دهگان، مسائلی که ده تاست. الاولا از صداقو یملکو به اجمعیهی لزوجته بالعقد ملکن متزلزلن و یستقر رو به احد امور اربعه، به مجرد اینکه عقد خونده می شود و مهر تعیین می شود صداق مملوک زوجه می شود، اما از اینکه بعد دخول بشد زفاف بشد نشود، اینی که می گد مثلا 100,000 تومان مهر بر ذمه زوج ثابت می شود و ثبوتش با فرض متزلزله، یعنی مستقر پا بر جا نیست، پا در هواست. اون وقت این اگه آمد و میخواد مستقر بشد، یکی از این سه چهار چیز سبب استقرار مهره. استقرار پیدا میکند به احد امور اربعه، از دخول اجماعا، که جای چه در قبول باشد چه در دبر باشد، دخول موجب استقرار مهره. و ردت الزوج، اگه آمد و شوهر علیاذ بالله بعدا مرتد شد، بعد از آنه که عقون مرتد شد. قبلا خوندیم که اگه قبل دخول مرتد بشد نکاح به هم میخوره، جدا میشه، تموم میشه، ولیکن مهرش مستقر میشد چون از ناحیه این ارتداد پیدا شده. و ردت الزوج ان فطرتن، و مرتد فطری، و اگه مرتد ملی باشد تا عرض کنم که مدتی صبر بکنه. اون یکی هم اگه توبه کرد، و اگر نه عرض کنم که توبه نکرد، وقت بعد از انقضاء عده چه چیز میشه؟ نکاح منفسخ میشه، در صورتی که دخول باشد و عده بخواد، و اگر عده نخواد که مطلقا. و ردت الزوج ان فطرتن، این دو. و موته، شوهر اگر بمیرد فی الجمله محل خلاف است. به نظرم در تحریر امام اون میگه که در یکی از اینها میگه منصفه، اینم منصف مهره، یعنی مثل طلاق قبل دخوله. اما شهیدین میفهمان نه، موت زوج، اونی که منصف مهره، فقط طلاق است که در قرآن مجید هست، و اما موت منصف مهر نی. پس اگر شوهر عقد خون هنوز ازدواج نکرده از دنیا رفت، تمام المهر بر ذمه او ثابته، باید بده. چهارم هم و موتها، یعنی زن اگر بمیرد بازم مرد باید تمام المهر را به اون زنی که از دنیا رفته به ورثش بده. فل مشهور، این زیرش نوشته قیدون للثلاثه، یعنی ردت الزوج و موته و موتها. اون اولی اجماعنه، این ستای اخیری فل مشهور، یعنی مخالف دارد که از کنم که یا منصف باشد و یا مهر نداشته باشد یا فلان. و لها التصرف فیه قبل القبض، اگر این معینه شخصیه ای را مهر قرار داده میزن، مثلا عقد زن را خوندن گفتن این باغچه مهر تو، یا این خونه مهر تو، مثلا این مغازه مهر تو، اون وقت اون زن میتونه تصرف بکند، منافعش هم مال خودشه، مال اجاره مثلا فلان، توقف نداره برای اینکه هر وقت که تحویل گرفت و زفاف کرد و عروسی کرد و فلان، نه، اما الان مالکه. و لها التصرف فیه قبل القبض، برای زوجه هست تصرف در اون مهر بکند در صورت تعینش قبل القبض. از لا مدخلیت للقبض هنا فی الملک، در بیع صرف و سلم اونجا قبض شرطه، اما اینجا که بیع نیست و صرف و سلم هم که در کار نیست، پس قبض دخالت در مالکیت ندارد. از لا مدخلیت برای قبض در اینجا، سوا اون طلقه ها قبل دخول املا، چه طلاقش بدهد قبل دخول چه طلاقش ندهد، همینجوری بموند. در هر دو صورت جایز است که این تصرف بکند. و این رجع علیه نصف به طلاق، بلی اگه آمد این که دارد متصرف است این زن در مهریه خودش، پیش از دخول طلاقش داد، نصفش را باید که برگردوند. و این طلقتموهن وقد فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستم، و اگر شما طلاق دادید زنها را و حالان که برای اونها فرضی مقرر کردید، نصف اون چه که فرض کردید، وقت اگه اون زن تحویل گرفته نصفش رو باید پس بده. نه معناش نیست که نصفش رو از اول مالک نمیشده، نه، به تمامهی از صداقه یملک به اجمعهی بالعقل، لیکن قبل دخول اگر طلاق داد نصفش را زن لازمه پس بده، یا این بوده و تحویل گرفته فلان، به زوج. و اگر چانچه تحویل نگرفته نصفش را بیشتر حق مطالبه ندارد. نتیجهش وقت در اینجا ظاهر میشه که اگر تحویل گرفته و تصرف کرده، مثلا 6 ماه مونده بعدش طلاقش داده، این زوج نمیتونه بگه اون 6 ماه نصف مثلا منافع اینا مال من بوده، از حالا به بعد نصفش مال او میشد، نه از اول نصفش مال او بوده. میفهمان که و اگر رجوع کرد به سوی او، و اگر چه رجوع میکنه به سوی اون زوج، نصف اون مال به سبب طلاق. فلو نما، خودش متفر، پس اگر نموف پیدا کند این مال مثلا گوسفند بوده، گاو بوده، خانه بوده، منافعی دارد، پول نقد نیست مثلا، فلو پول نقد هم به کار بزنن، مضاربه هم مثلا کاسبی کنن، تجارت کنن، فلو نما بعد العقد کان النماء لها، نما مال خود زوجه از خاصتن، یعنی مخصوص اوست، نصفش بر نمیگرده واسه طلاق قبل از دخول. لروایت عبید بن زراره بل ان صادق علیه السلام فی زوجن ساق الى زوجته غنمن و رقیقن فولدت اندها، میگه شوهری که سوق داده یعنی روانه کرده به سوی زوجه خودش گوسفندانی را و عبیدی را و امایی را، یعنی اینا را مهریه زنش کرده، اینا تحویل زوجه داد، فولدت اندها، اون گوسفندها و رقیقها تولد کردن پیش اون زن، یعنی اون برای وزغاله زاییدونم که مثلا آدم زایید، اینها همه اصلا که ملک زوجه است یا این که ملک زوجه، و طلقها ها قبل ان یدخل، و طلاقش داد قبل از آن اینکه دخول بکنه. فقال، حضرت فرمودن ان کن حملنا عنده، اگر چنانچه موقعی که این گوسفندها و این رقیق را تحویل زوجه میداده حامل بوده، یعنی حملش پیش او بوده و بعد این گوسفندهای حامل را مهریه قرار دادن، بعد که میزاد نصفش مال خودش، و اما اگر چنانچه غیر حامل بوده این گوسفندا پیش اون زن حامل هم برداشتند و مثلا باردار شدن، اینها همه مال زوجه است. این کن حمل نه اندهو، پس برای زوج است نصفها، یعنی نصف این چیزهایی که ولادت ساخته است، و نصف ولده ها و نصف فرزندو اگر رقیقه اونم، و این کن حمل نه اندها، اما اگر پیش خود زن حامل شدن فراش الله من الاولاد، اولادهایی که از این رقیق به دست میاد چیزی برای شوهر نیست، از نماعات ملک خود زن حساب میشه. فان تعقبه طلاق قبل الدخول، اگه آمد و عقب در آمد اون مرد را، اون عقد نکاح را، طلاقی قبل الدخول، که این مورد نص آیه شریفه همینه، فان طلقها قبل الدخول ملک الزوجه النصفه، نمیگه ملک الزوجته النصفه، یعنی زوج که همه مهر را ملک زن قرار داده نصفش را از نو مالک میشه، نه اینکه نصفش را زن مالک میشه، نصف دیگه‌اش به ملک او باقیش نه. فان تعقبه طلاق قبل الدخول ملک الزوجه النصفه، این از این مالک میشه و شوهر نصف را چنین هنگام. ولا شیء له فی النماء، چیزی مثلا باغ بوده میوه داشته چی داره خانه اجاره داشت، اینا هیچ کدوم دیگه به زوج بر نمیگردن نصفش. ولا شیء له فی النماء ثم ان وجده باقیا علی ملکها، عین اونی که مهریه به زوج داده، خب مثلا حیوان بوده یا باغ بوده یا ملک بوده، عینش باقیه، اجمع اخذ نصفه، نصف مشاعش را پس میگیره، بفرض تقسیم میکنن دیگه. و این وجده تالفا، و اما که اون زوج ملک خودش بوده، اینا باید داشته بود تصرف که او طرفش که از بین برده، او منتقلن ان ملکها، یا فروخته به کسی دیگر به بیع لازم، خب لازم نیست زن برد فصل بکنه بگرد اینی که من فروختم به تو حالا نصف شو باید پس بدم به شوهر، پس فسخ تو، نه، ملک لازم حق فصل نداره، انتقال به بدل پیدا میکنه. میفهمان که و این وجده هو، اگر بیابد شوهر اون مهر را تالف، او منتقلن ان ملکها، یا انتقال از ملکش پیدا کرده، ظاهرش نشه که انتقال لازم و جایز هر دو را، چه مثلا هبه کرده، هبه ای که میشه رجوع کنه، یا فروخته که نمیشه رجوع بکند، در هر دو صورت عبارت شامل میشه. فنصف مثلهی، اگر مثلی باشد نصف مثلش، مثلا گندم، جو، حبوبات، مکید موضوع مطلقا همش مثلیه، اینجا وقت نصف مثلش را زوجه باید به زوج زد بکنه، نه عین او را برای پس بگیره. او قیمتی، اگر قیمی باشد، حیوانات، فرش، زمین، اینا همه قیمیه، وقت نصف قیمت شده. ثم این اتفاقت القیمه فهوین، اگر قیمت این نصفی که میدهد مساویه با اون قیمت نصف دیگر متفقن، فهوه یعنی فهوه المراد، و الا فله الاقل، این اتفاقت القیمه یعنی از زمانی که شوهر این زمین را، این گوسفند را، این رقیق و عبید و اما را تحویل زوجه داده تا حالا تفاوت نکرده، ترقی و تنزل پیدا نکرده. اون موقع هم قیمتش این بوده، حالا هم قیمتش این. اگه این باشه تفاوت و الا، یعنی اگه اختلافت القیمه فله الاقل من حین العقد الی حین تسلیم. باید ببینیم که در حین عقد مثلا 10 تومن میارزیده، خب نصفش میشه 5 تومن، در حین تسلیم 8 تومن میارزه، نصفش میشه 4 تومن. میفهمون 4 تومن رو باید بده. اگر عکسش شد، در حین عقد 8 تومن میارزیده، نصفش 4 تومن، در حین تسلیم 10 تومن میارزه، بازم اون 4 تومن رو باید بده. اقل الامرین من حین العقد الی حین تسلیم را زوج از زوجه بگیرد، چون ملک او بوده، این ملک او شده، اون وقت این ترقیش دیگه ملک این نمیشه. میفهمم پس برای شوهر است اقل من حین العقد، اینا همه بر له زن هاست این احکام. اقل الامرین من حین العقد است الی حین تسلیم. خب لان زیادته بله حدثت فی ملک ها، به جهتی که اون زیادی در ملک خود زن بوده، در ملک مرد که نبوده، وقت اون زیادی ملک خود شد دیگه زامن نی. لأن زیادت حدثت فی ملک ها و این وجده او معیبن، و اما اگر نه یه چیزی را که این داده است به او به عنوان مهریه، گوسفند بوده یا عبد و عمه بوده یا اجناس دیگه بوده، معیوب شده. اصل عینه مال عرش، اینجا نصفش را برمیگردن، اما عرشش هم باید بدهد، یعنی زن باید عرشش را بدهد. بگرد این اگر صحیح بود چقدر میارزید، حالا که معیبت چقدر میارزه، نسبت تفاوت. این در خیار در تجارت در جلد اول گذاشته، در خیار عیب کیفیت تعیین عرش گذاشته اونجا، نه ما به تفاوت را، نسبت تفاوت را. مثلا اگر صحیحش 10 تومن میارزه، معیبش 8 تومن میارزه، نسبت 8 به 10 یک خمس است، یعنی 10 5 دو تاست، 8 4 دو تا، 4 و 5 یک خمس، یک خمس اون قیمت اصلیش را به عنوان 8 زن به اون چه چیز میده، به شوهر رد میکنه، یک پنجم. نه ما به تفاوت ما بین 8 و 10 بگیم 2 تومن میده، اینجوری نه، یک خمس او، یک پنجم او، یک پنجم او، گاهی دو تومن، گاهی ده تومن، هر چی کم زیاده، یک پنجمش را باید به زوج به عنوان عرش برگردونه. این تفسیرش در اونجا گذاشته. میفهمان و اینجا و این وجده همه ای بن رجع فی نصفر ای مال عرش، که معنای عرش اینه. ولو نقصت القیمت السوق، اگر قیمت بازار تنزل کرده، ناقص شده است، نه اینکه معیوب شده، قیمتش تنزل کرده، فله نصف العین خاصه. بگرد اون موقعی که من اسب به تو دادم به عنوان مهریه 2000 تومن میارزید، الان 1500 تومن میارزه، پس نصف اون 500 تومن هم بده. میفهمان نه، همون نصف عینش رو باید بهش بده، زن نصف عین رو برگردونه به او. اونی که تنزل کرده دیگه زن ضامن نیست. چرا؟ به جهتی که در ملک خودش تنزل کرده، مربوط به اونی. میفهمم ولو نقصت القیمت السوق فله نصف العین خاصتن، یعنی دیگه اون تفاوت تنزل قیمت را نباید پس بدهد، بگرد این اصل اون موقع 2000 تومن میارزید، حالا 1500 تومن، 500 تومن پس زن بده کاره، نه. و کذا لو زادت و هی باقیتون، اگر قیمت زیاد بشود و حالا که باقی باشد، اونم همون خود عین را باید برگردند، یعنی نباید زن بگه خب این اسبی که تو به من دادی به عنوان مهریه 1500 تومن میارزید، حالا 2000 تومن میارزه، پس 500 تومن شما بدی. میفهمون نه، عین اسب هر چی میخواد بیارزه، کم یا زیاد، معیوبم که نشده، این باید بهش بده. ولو زادت و کذا، یعنی برای اون همون خود اون عین است، ولو زادت و یه باقیه، و حالا که قیمت خود اون عین باقیست، قیمت زیادست. ولو زاد زیادتن متصله که سمن، مثلا چاق شده، گوسفنده را به اون زن داده و مقداری چاق شده، بعد این طلاق داده قبل دخول، اون وقت این تخیرت بین دفع نصف العین زائده و نصف قیمت من دونها، مخیر از زن به این که نصف عین زائده را که با این که چاق شده بگه در نصفش تو شریک مثلا، و یا نصف قیمت من دون اون زیاده، یعنی نصف قیمت من دون زیاده، نه نصف قیمت با زیاده، بگه این حالا که چاق شده اینقدر میارزد، نه اون اگر این چاق نبود و اون وقتی بود یادشون بود و اهل خبره قیمت میکنن نصف قیمت مندون زیاده رو به شوهر رد بکنه، مخیر است که عین این را رد بکند ولی با چاقیش دیگه تفاوت چاقی نباید بگیره و بین این که قیمت ثابت است اما که قیمت چاقی نه، قیمت هم روز اولی میفهمان تخیرت بله بین دفع نصف عینی زائده و نصف قیمت من دونه ها یعنی من دونه زیاده و کذا لو تغیرت فی یده ها به ما اوجب زیادت القیمه، اگر تغییر پیدا کرد اون عین مر در دست اون زن به اون چیزها به سبب اون چیزی که موجب زیادت قیمت ها پارچه مثلا بهش داده رنگ نبوده حالا رنگش کرده زن بعد این طلاق داده حالا طلاق قبل دخول منصف مهره اینم باز مخیره که نصف عین این رو شریک را بده رد بکنه به او و بین این که نصف قیمت من دون اون سبق بدون رنگ به ما آوجه بزیاری که سیاقت الخاطه حالا اینجا سیاقت مثلا طلا مثلا همطوری قطعه طلا بوده این برده انگشتر درست کرده حلقه درست کرده سیاقت الخافزه نقره را مثلا برده سیاقت کرده زرگری و خیاطت سو لباس را دوخته اینم باز مخیر است بین این که نصف این را شریک را بده زوج را و بین این که قیمت من دون این زیادی و یجبر علال این لو بزرت حافل اول اگر چانچه این را که میخواد رد بکند و اون گوسفنده مثلا این یا باغ یا هرچه این را میخواد رد بکند در اون قسم اولی اونجایی که اتصال پیدا زیادی متصله دارد سمن و چاقی و فلان اگر شوهر قبول نمی کند او را به قوه حاکم الزامش کنند باید قبول کند و یجبر علی العین اگر بعض بکند اون عین را در اولی دون ثانی اما اونجایی که تغییر پیدا کرد این اول و ثانی بلی اونجایی که تغییر پیدا کرده مثل سیاقت و خیاطت و فلان لقبول الفضه لما یریده منها اینجا عرض کنم که میگه کسیاقت الفضه و خیاطت صوب و یجبر علال این لو بزرت حافل اول مثل این که این اول را ایشون زده به این دو مثالی که اخیراً زده اون وقت باید باشد در اولی باید قبول بکند یعنی اگر خاتم را سیاقت کردن رد میکنه شوهر ملزم قبول بکند اگر قبول نکرد اجبارش میکنند چرا؟ برای اینکه نقره به سبب سیاقت از نقرگری خارج نمیشه خب خودش دلش نمیخواد که حالا این انگشته باشد میخواد حلقه باشد نمیخواد حلقه باشد انگشته میبره زرگر درست میکنه اون قابل هست اما در دومی که خیاطت صوب باشد اول ثانی در مثال اخیری ها اون دیگه نمیشد الزامش کنن به جهت اینکه صوب که خیاطت شد دیگه حالا این را به عنوان پیرهن دختن این میگفت من میخوام قبا بشه دیگه اینی که به عنوان پیرهن برش کردن و قیچی کردن و دختن این دیگه نمیشه قباش درست کنن دوباره اونجا اجبار نمیشد تبدل به قیمت پیدا میکنه و یجبرو اون زوج علال این اگر بعض بکند اون این را در اولی یعنی در مثال اولی که سیاقت الفضه باشد دون از ثانی که خیاطت صوب باشد چرا لقبول الفضه برای اینکه نقره قبول میکند چیزی را که اراده کرده او را از اون فضه یعنی هر جور میخواد درست کنه میشه دون از ثوب که او قبول نمیکنه الا ان یکون مفصلا علی ذلک الوجه مگر اینکه برش مفصل یعنی برشش کردن قیچیش کردن از داشت جدا کردن بر این وجه نوشته ای الوجه الذی خاطت الا ان یکون مفصلا علی ذلک الوجه قبل دفعه الیها قبل از آنی که این مهریه را زوج به زوج دفع کند خودش اینا برش کرده بوده خودش برش کرده اون وقت اون زوجه برده این برش کرده بوده به عنوان قبا این برده یا کت شلوار اون یکی برده پیرهنش کرده اینجا ملزم است که قبول کند چرا؟ به جهت اینکه این تفصیل و قیچی کردن و برش کردنش به دست زوجه نبوده به دست زوج بوده اینجا باز الزام بشد که همون قبول بکند ولو بعد از این که برده پیرهن درست کرده نمیتوند این پیرهن را قبا درست کنه خب ملزم اگر چرا بزنیم اون تفصیلش و جدا کردنش قبل از آنی که زوج تحویل بدهد اینجور یکی تحویلش داده الا ان یکون مفصلا علی ذلک الوجه قبل دفع اون مهر را به سوی زوجه. و یستحب لها العفو عن الجميع، مستحب است که زن را اگر قبل از دخول طلاق دادن بگید همه مرد را بگی، مستحب برای زوج، یعنی به زوج پس بدن دیگه خودش چیزی چیزی. لقوله تعالی و ان تعفو اقرب للتقوا، خداوند فرموده که اگر زن عفو بکند این نزدیکتر به تقواست، یعنی مصلحت واقعیه روحیه آخرتیش بهتره تا اینکه به حسب ظاهر نصفش پس بده. لقوله تعالی و ان تعفو اقرب للتقوا، و المراد بالعفو اسقاط المهر بالهبه، مراد از بخشیدن، بخشیدن در جایی که آدم بر ذمه کسی اصلا طلب داشته باشه میگه بخشیدم، اینجا که طلب نداره از زوجه، همه مهر گرفته و یا اگر هم نگرفته خودش طلب دارد. اینی که میگن عفو کند یعنی اسقاط کند، معناش نیست که بگید که اسقاط تو اونی که بر ذمه تو هست. و المراد بالعفو اسقاط المهر بالهبه ان کان عینا، اگر عین است ببخشد دوباره، این مثلا گوسفند و این چیزهایی که بهش داده دوباره ببخشد به او. ول ابرا و ما فی معناه من العفو و الاسقاط ان کان دینا، و مراد به عفو ابرا است و اون چی که در معنای اون ابرا است از عفو و اسقاط اگر دین باشه، اگر کلیه از شوهر هنوز نگرفته مثلا 100 تومن بوده بگه همه رو بخشیدم نمیخوام مثلا اینجوری، و اگر عین بوده و هنوز نگرفته بگه که من به تو دوباره هبه کردم، و اگر گرفته دوباره خودش او را هبه کند. معنای عف اینه، معنای عف اینجا مفهمان اینه. مستحب و ربما گیر به صحتی به لفظ العفو مطلقا، چه بسا گفته شده است که الان این معانی نمیخواد که اگر عین است بگد هبه و هبتو، و اگر دین است بگد اسقطتو یا ابرتو، همون به هر دو بگد عفوتو، از قرآن یاد بگیره. خود قرآن فرموده و انت عفو اقرب للتقوا، این هم همون تعفوه را به صورت فعل متکلم چی مهدد هم میگه عفوتو، گفتن کافیه دیگه اسقطتو و هبتو نمیخواد. و ربما گیر به صحت این عفو به لفظ عفو مطلقا، یعنی چه این باشد چه دین باشد، عملا به ظاهر الآیه و رده الى القوانین الشرعیه اولا. شهید ثانی علیه الرحمه فرمان تعابیری که در قرآن مجید وارد شده است اینها در مقام اصل قانونگذاریه، کار به این که حالا در مقام عمل به چه تعبیری بگوین عبارت را از قرآن یاد بگیرند و بگن میفهمن نه، این باید بر طبق قوانین عربیت و ادبیت و صرف و نحو و اینه که بر طبق قوانین جور در بیاد، و الا در قسمتی از جاها مثلا در آیه شریفه دارد که و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتا لک من دون المؤمنین، این یکی از بله خصائص نبیه، یکی از مختصات نبی این است که زن اگر می آمد خودشا می بخشید به پیغمبر فقط برای پیغمبر حلال بود، و اما برای به غیر پیغمبر حتی امام علیه السلام نه. حالا اینجا تعبیر کرده و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها، علما میگن مراد از هبه این است که یعنی مهر نگیره، بگه من خودم را مجانی ولو بعد از دخول باشد مهر نمیگه، اینه مراد، نه معناش نیست که بگه وهب تو نفسی لکه، به صیغه وهب تو نه، باید همون انکه تو باشد و زوج تو، ولیکن مجانی خودش را واگذار کند به چیز، این از خصائص نبیه. وقت این تعبیر و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها شده، اما از کلمه وهبت صیغه وهب تو نمیشه تعبیر کرد. اینجا هم اینجوریه شهید سالم فهمون، اگر ردش کنیم به قوانین ادبیت و عربیت بهتر تا به کلمه عفو تمسک بکنیم. میفهمون و رده الى القوانین الشرعیه اولا، والآیه لا تدل على ازید منه، ولی آیه هم بیش از این که عفو بکند اما نحوه عفو کیفیت عفو چگونه است اینا بیان نکرده، در چگونگیش باید رجوع کنیم به همون موازین ادبیت و اهل محاورات. ولی حل اجباری، اون ولی اجباری پدر و جد پدر، ولی حل اجباری الذی بیده عقدت النکاح اصالتا و هو الاب و الجد له بالنسبه للصغیره العفو عن البعض، آیه شریفه دارد الا ان یعفون، او یعفو الذی بیده عقدت النکاح، مگر اینکه زنها خودشون ببخشن مهرشون را و یا اونی که در دست اوست گره نکاح او ببخشد. گره نکاح در دست پدر و جد پدریه، او باید ببخشد. وقت اینا میگن ولی یه اجباری، نه اینکه یعنی دیگری مجبورش کرده، شارع مقدس حکم کرده است که این ولیه. اگه پدره بگه که ما خسته ایم و حال نداریم، ولایت مروا گذار کردیم به همسایه موهرچ و سلام، این درست نیست. پدر ولایت دارد، نمیشد ولایت را منتقل کرد. ولایت های شرعی قابل انتقال نیست. حضرت علی ابن موسی رضا هم به همین چیز مأمون را محکوم کرد و پیشنهاد انتقال خلافت میداد. حضرت فرمود این خلافت یا مال تو یا مال تو نیست، از این دعاست که بیرونی. اگر چنانچه مال تو حق انتقال نداری، خدا تو را خلیفه کرد، و اگر مال تو نیست چی را منتقل میکنی؟ از کیسه خلیفه معروف هم میگم میبخشد، هیچی نیست. ابا آب همه میخواد دوست بگیره، خب خلیفه نه. ما اگر یک کسی ولی شرعیه، شارع مگر حاکم شهر، مجتهد جامع شرائط، ولی شرعیه برای اموری که مقرر شده در محل خودش، اون بگه من کار ندارم، همسایه‌م اون آدم خوبی، این نمیشه. باید خودش ولایت داشته باشه. ولذا میفهمم ولی اجباری میتوند عفو کنه. ولی ولی هل اجباری الذی بیده عقدت النکاح، که وجه تسمیهش به اجباری برای این جهته. الذی ولی اجباری کیه؟ اونی که در دست او گره نکاح، اصالتا یعنی اولا و به ذات شارع مقرر فرموده، و هو الاب و الجد برای اب به نسبت لصغیره، این میتوند عفو از بعض بکند. ای بعض نصف الذی تستحقه به طلاق، یعنی پدر که ولایت دارد بفض در باکره رشیده، این هر دوشون ولایت دارن، وقت باید که اونم ببخشه. و اما در غیر بالغه، ولی اگر دختر غیر بالغه خودش را به عقد کسی درآورد و اونم طلاق داد، اون یکیش را ولی میتونه ببخشد. بله، ای بعض نصف الذی تستحقه به طلاق قبل دخول. چرا؟ لان افول ولی مشروطون بکنه طلاق قبل دخول. لال جمی، اما همه را نمیتونه ببخشد. وحتر از به اجباری ان وکیل رشیده، یعنی زن بالغه رشیده کسی را وکیل کرده، اون وکیله دیگه نمیتونه ببخشه. فلیس له العف مع الاطلاق فی اصح القولین، نه لو وکلته فی العفو جاز قطعا، اگر وکیلش کند، یعنی وکیل مطلق، هم وکیل در انشاء عقد، هم وکیل در ما بعد عقد، که اگر آمد و طلاق داد تو وکیلی ببخشی یا نبخشی، اینجا وقت جاز قطعا. و کذا وکیل زوج فی نصف الذی یستحق به طلاق، وکیل زوج مثلا غیر بالغه، پدرش میبخشد او را، میفهمان مالی نداره. و کذا وکیل زوج فی نصف الذی استحق به طلاق. الثانیه،